أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما بزرگواران و برادران و خواهران ایمانی رو گرامی می‌داریم. سال روز ولادت فاطمه معصومه سلام الله علیها را به پیشگاه ولی عصر و عموم علاقمندان قرآن و عطرت و به شما بزرگواران تهنیت عرض میکنیم. سخنان سودمند و امیدبخشی که شنیدیم اشتیاق همه شما را به معارف اسلامی به ما مژده داده است. امیدواریم خدای سبحان برامر آیه سوره مبارکه یاسین که فرمود و نکتب ما قدم و آثارهم، هر قدمی که برداشتید پیش فرستی داشته و دارید خدا بپذیرد و معاصر و آثارش را در نامه اعمال شما بنویسد. ایامی که وارد شدیم طلیعش ایام کرامت است، ولی این ماه به صورت اربعین کلیمی معروف است. این که به ما گفتن چله بگیرید برای آن است که ما دو تا راه داریم برای تکاملمون. یه راه بیرون است که از او به علم و دراسه یاد می شود، انسان در حوزه ها و دانشگاه ها درسی می خواند، از راه چشم و گوش کامل می شود، اون چرا که می خواند عمل می کند و به کمال می رسد. یه راه دیگر راه درس و بحث نیست، از او به علم الوراثه یاد میکنند که اون راه دل هست. در علم و دراسه انسان باید محضر استاد برود، حرفها را بشنود، از او عنوان یک علم کسبی یاد میکنند، مثل یک تاجری که مال را با کوشش خود کسب میکند. در علم الوراثه کسبی در کار نیست، کوشش و تلاش تاجرانه نیست، فقط پیوند و ارتباط لازم است. اگر کسی تاجر بود و مالی به دست آورد، این راه بحث دارد که از کجا و از چرا فراهم کردی. ولی اگر کسی یه ارث فراوانی به او رسید، این راه فکری و کسبی ندارد که از او بپرسیم چه کار کردی که این مال به دست تو آمد. او پاسخش یک کلمه است: من با این مورث رابطه داشتم. در علم الوراثه فقط ربط شرط است، نه کسب. ما دو جور علم می توانیم داشته باشیم. یه علم حوزه و دانشگاه است که یه راه خوبی است، تو بیانات نورانی هست، تعمیر هست که مردان الهی وقف و اسماءهم علی العلم النافع، اینا گوششون چشمشون را هدر نمیدن، از گوش بهره شنیدن میبرن، از چشم بهره مطالعه میبرن. وقف و اسماءهم علی العلم النافع یعنی از راه گوش جز حرفای سودمند چیزی نمیشنوند، از راه چشم جز کتابهای سودمند چیزی رو مطالعه نمی کنند. این راه های به نام علم و دراسه است که راهش تو حوزه و دانشگاه. یه علم و دراسه است که اون کسبی نیست. این باید با قرآن و عطرت انسان رابطه داشته باشد. به یک وارث نمیگویند چه کار کردی که این ارث به دست تو آمد، او میگوید من کاری نکردم، فقط با مورث رابطه داشتم. اگر گفتن العلماء ورثت الانبیاء، گرچه این جمله به حسب ظاهر جمله خبریه است، ولی به دایی انشاء القا شده است، یعنی ایها العلماء بکوشید با خاندان اسمت به طهارت رابطه داشته باشید تا از راه رابطه به شما علمی برسد. این مطلب اول. این ماه پربرکت ذی‌قعده تا دهم ذی‌حجه به عنوان چهلگیری معروف است. اون چهلگیری که چهل شبان روز انسان مواظب خودش است، به این معنا نیست که انسان در یه جای تاریکی بشینه، از جامعه جدا باشه به عنوان چهلگیری. چهل شبان روز از کار خلاف، از حرف خلاف، از دنیا، از غروب، از راه دیگران را بستن، از بیراه رفتن انسان فاصله بگیرد. این معنای چهلگیری است. از جامعه جدا شدن مشروع نیست، از دنیا جدا شدن چهلگیری است. وجود مبارک موسی کلیم در این چهل شبان روز نه غذایی داشت، نه خوابی داشت، نه با دیگران حشری داشت، از دنیا بالکل منقطع شد، مناجات می کرد و در این مناجات تورات نصیب او شد. این اول ذی‌قعده تا ده ذی‌حجه به عنوان اربعین کلیمی معروف است. این جزء سنت های همه انبیاست که اسلام هم امضا کرده. فرمود من اخلص لله اربعین صباح، من اصبح لله اربعین صباح، گاهی به صورت اصباح، گاهی به صورت اخلاص. فرمود اگر شما چهل شبان روز مواظب قلبتون باشید، این چشمه از درون می جوشد. وقتی از درون جوشید، هرگز خشکی و خوش‌سالی دامنگیرتون نمی شود. این چهلگیری برای آن است که انسان از دو راه آب حیات بگیرد، یا از بالا که آسمان وحی و الهام بر انبیا و اولیا علیهم السلام نازل می شود، بعد برکاتش هم شامل حال شیعیان شهود شد که الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه، فرشته ها بر مردان و زنان الهی نازل می شود، اینها را مژده می دن که لا خوف و نه. این علم را از بالا گرفتن است. اما این که در سوره بقره فرمود اتقوا الله و یعلمکم الله، این که در روایات ما آمده اگر چهل شبان روز شما با اخلاص صبح کنید از درونتون چشمه می جوشد، مثل آن است که یک مهندس زمین شناس بگوید شما باید چهل شبان روز کار کنید، کند و کاف کنید تا به آب برسید. از درون چشمه می جوشد، از بیرون آب به استخر می ریزد. ما از دو راه باید خود را از آتش نجات بدیم، هم از بیرون درس بخوانیم، آب را وارد استخر بکنیم، ذخیره کنیم برای آبیاری، هم از درون شب زنده‌داری یادمون نرود تا چشمه بجوشد. اون که نه چشمه از دل دارد، نه استخر از گل دارد، خشک می شود. همه ایام سال فرصت مناسبی است، و اما از اول ذی‌قعده تا ده ذی‌حجه بهار این کار است. لذا شما ببینید وقتی ماه ذی‌قعده تمام شد، ماه ذی‌حجه شروع شد، در دهه ذی‌حجه که به اضافه این 30 روز میشه 40 روز، دو رکعت نماز بین مغرب و عشا مستحب است که بعد از حمد و سوره توحید اون به وعدنا موسی خونده می شود که این متمم این اربعین است. این راه بازه، این نیازی ندارد که ما به زید بگوییم برای من دعا کن یا به عمر بگوییم برای من دعا کن. این راه برای همه باز. این هم اصل دوم. اصل سوم آن است که به ما فرمودند خدای سبحان شما را مثل یک شجره طیبه طوبی از زمین رویانید و الله انبتکم من الارض نبات. شما همانند یک درخت طوبی هستید. این درخت طوبی در بهشت است. وقتی از وجود مبارک هست رسول خدا علیه و علی آله آلاف و تحید و سنا رسید که درخت طوبی اصلش و ریشش در بهشت در خانه من است. بعد در جای دیگر در مجلس دیگر فرمود ریشه درخت طوبی در خانه علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است. به حضرت عرض کردن شما یه وقتی فرمودید اصل این درخت در خانه من است. الان می فرمودید اصل این درخت در خانه علی ابن ابی طالب است. فرمود داری و دار علی واحد. ما هر دو یک جا داریم زندگی میکنیم. خب این که فرمود علیون منی اختصاصی به جریان منی گفتن به حسین ابن علی ندارد. فرمود این درخت طوبی تو خانه من است و شاخه از این درخت به مؤمنی که اهل ایمان باشد میرسد. ما همیشه مشمول والله انبتکم من الارض نبات. اون درختی بارور است که ریشش به آب نزدیک باشد، یک خوشه به شاخهشم از باران مدد بگیرد و از هوای لطیف استفاده کند، دو به ما فرمودن با علم و دراسه اون فضای سالم را تأمین کنید، با علم و وراسه اون چشمه را تأمین کنید. اتقوا الله و یعلمکم الله. به این نگوییم برای من دعا کن، به اون نگوییم برای من دعا کن. البته مؤمنین موظفند برای همه دعا کنند. اون که جواب دعای ما را می دهد از همه ما به ما نزدیکتر است. با او گفتگو کنیم. او که فرصت داد فرمود اگر شما یک بار اشتباه کردید و در برابر یک اشتباه یک کار خیر انجام دادید، این یک کار خیر میشه 10 تا. یه بیان نورانی از امام سجاد سلام الله علیه رسیده است. فرمود اگر ما یه آسیبی از دیگری دیدیم، از شیطان بمانند اون دیدیم، یک لطفی هم از ناحیه خدا به ما رسیده است، اون لطف 10 تاست به این آسیب. یکی ویل لمن غلبت آهاده عشراته. وای به حال کسی که یکی های او بر 10 تاهای او اضافه بشه. توضیح خواستن فرمود به این که اگه کسی خدای ناکرده یک گناه کرد، یک تیر خورد و یک خطر دامنگیر شد، ولی اگر یک کار خیر انجام داد 10 پاداش گرفت. یکی میشه 10 تا بر اساس من جاء بالحسنه فله 10 امثالها، اما جزاء سیئه سیئه. وای به حال کسی که یکی های او بر 10 تاهای او پیروز بشه، بیشتر بشه. ما این دوتا راه را خدا به ما داد، باز کرد. فرمود اتقوا الله و یعلمکم الله. در سوره انفال فرمود استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. او شما را زنده می کند، او به شما آب حیات می بخشد، او به شما علم می دهد. این راه ها برای فرار رسیدن اون مقامات بالاتر باز است. مطلب دیگر نزول فرشته ها. یه وقت است وحی تشریعی است که مخصوص انبیا است. وحی های علم غیب است و مانند آن که مال اولیای خاص الهی ائمه و امثال ذالک است. یه وقت وحی تأییدی است، تسدیدی است، اون مخصوص انبیا و ائمه نیست. فرمود شما هم می توانید به جایی برسید که فرشته ها بر شما نازل بشوند، آرام کنند شما را. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه. فرشته ها نازل می شوند، آرام می کنند، مطمئن می کنند، نه انسان به این سمت گرایش پیدا می کند نه به اون سمت گرایش پیدا بکنند. این که شما میبینید برخی زندگی تلخی دارند برای اینکه عمدن زندگی خود را تلخ کردن، وگرنه آب حیاتی که ذات اقدس لا به شجره طوبی عطا میکند این خیلی شیرین است. همون شما یک کمی راه بیایید، ما دستتون رو میگیریم بالا میبریم. خدا که این وعده را داد، من استقوم من الله قیلا، از او راستگوتر کیست؟ من اوفا به عهدهی من الله، از او با وفاتر به تعهداتش کیست؟ او فرمود یک کمی شما بیایید جلو، من دستتون رو میگیرم. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. شما یا از راه استخر، از راه درس و بحث عالم بشید، یا از راه شب زنده داری علم و وراثه نصیبتون بشه. یه مقدار راه بیایید بقیه من دستتون رو میگیرم، من شما را بالا میبرم. اگر کسی را خدا دست او را گرفت و بالا برد، کی او رو پایین میاره؟ یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. این کلمه درجات که منصوب است و نسبش به جر است، این تمیزه. مؤمن عالم را چند درجه بالایی برد، مؤمن غیر عالم را به یک درجه بالایی برد. یرفع الله الذین آمنوا منکم چقدر روشن نیست، والذین اوتوا العلم چقدر درجاتن. این درجات نشون میدهد که اگر کسی مؤمن غیر عالم بود، بالاخره از یه درجه برخوردار است. خب من دستتون رو میگیرم بالایی برد. خب اگر خدایی که رفیع الدرجات است دست ما را گرفت و بالا برد، کی میتونه ما را پایین بیاره؟ چه کسی میتواند ما را پایین بکشه؟ ما عزیز خواهیم بود. میبینید فرمود عزت مال خداست، مال پیغمبر است، مال مؤمن. ما غیر از عزت و آبرو چی میخواهیم؟ ما غیر از وجیه بودن و شرافتمندان زندگی کردن چه میخواهیم؟ فرمود العزت لله، همه عزت ها اونجاست و او شما را عزیز می کند، یا از راه علم و دراسه یا از راه علم و وراسه. و این که گفتن دعا مستجاب است، از وجود مبارک امیر المؤمنین سلام الله علیه، مرحوم ابن بابه قمی تو اعمالش نقل کرد که دعا همیشه مستجاب است، هیچ دعایی نیست که رد بشود، اما در چند موقع دعا مستجاب تر است و برای چند نفر دعا مستجاب تر است. یکی عند قرائت القرآن، که در جمع شما الحمدلله کسانی هستند که با این عهد الهی مأنوسند، هنگامی که دیگران قرائت میکنند شما گوش میدید، هنگامی که خودتون قرآن قرائت میکنید، در هنگام قرائت قرآن دعا کنید، هم برای خودتون هم برای دیگران، این دعا مستجاب است. عند قرائت القرآن و عند در اذان، وقتی مؤذن به توحید الهی و به رسالت پیغمبر و ولایت علی و اولاد علی علیه السلام شهادت میدهد و اذان میگوید، دعا عند در اذان مستجاب است، چه برای مؤذن چه برای شنونده های اذان. عند نزول المطر، وقتی باران نازل می شود، بگویید سبن هنی آ، یعنی ریزش با برکت باشد، دعا کنید برای خودتون و برای دیگران، این دعا مستجاب است. هنگامی که دل شکسته دارید دعا مستجاب است. عند دعوت المظلوم، اگر کسی مورد ستم شد، چون می دونید یک مظلوم هیچ پناهگاهی ندارد، در این حال که مظلوم است از این فرصت استفاده کند، چون در حالی که انسان مورد ستم شد هیچ پناهگاهی ندارد، و چون هیچ پناهگاهی ندارد، تنها پناهگاه او خدای سبحان است که او ملجأ هاربین است، مفزأ هاربین است. دعای انسان ستم دیده مستجاب است. این بیانات نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه است که ما را به دعا کردن و خوندن و با خدا رابطه داشتن دعوت می کند. این مشکلات که دامنگیر جامعه شد، مشکلات فرهنگی به مانند آن، برای آن است که با این دستورهای دینی را عمل نمی کنیم. اگر چشمها پاک بود و اگر اختلاس نبود، این تنوع در کار نبود، این نوخواهان در کار نبود، این جدید خواهی نبود، اون طلاق هم زیاد نبود، این بی‌نظمی هم زیاد نبود. فرمود شما یک تیر اگر بخورید آسیب می‌بینید. نگاه به نامحرم تیر است، ان نظرتو سهم من سهام ابلیس. این که می‌بینید این دیگری رو نگاه می‌کند، خدای ناکرده دل به او می‌بندد، مشکلات خانوادگی خودش رو با دست خودش افزوده کرده. فرمود این راه‌ها هم سعادت دنیا را تعمیم می‌کند، هم سعادت آخرت را تعمیم می‌کند. غرض آن است که در این فرصت، فرصت زرین و فرصت با کرامت، حد اکثر بهره را ببریم و خودمون را دریابیم. ما که می‌توانیم به سمت فرشته شدن حرکت کنیم، چرا خود را ارزان بفروشیم؟ یه بیان نورانی از هست سید شهدا سلام الله علیه رسیده است که از روز عاشورا مرگ را معنا کرده. فرمود چون جهان بینی یک عده ناقص است و اینا دیدشون محدود است، خیال میکنند انسان تا مرگ زنده است، نمیدانند مرگ معبر است. فرمود صبرم بندر کرام، مل موت الا قنتره، مرگ پلی بیش نیست، شما از این پل عبور میکنی. این در بهبوهی اون نبرد روز عاشورا وجود مبارک سید شهدا مرگ را معنا کرده. فرمود انسان با مردن از بین نمی رود، مرگ یه پلی است که از این پل دارد می گذرد. مگر می شود انسان که خلیفه خداست نابود بشود؟ انسانی که فرشته ها بر او نازل می شود نابود بشود؟ انسانی که معلم او خداست، علم الانسان ما لم یعلم، او نابود بشود؟ فرمود شما تا قرآن یاد نگیرید و قرآنی نیندیشید، حرفتون حرف انسانی نیست. بارها این نظم چندگانه سوره مبارک الرحمن به عرضتون رسید. ببینید قرآن کریم وقتی سر روی سوره مبارک الرحمن از آفرینش انسان سخن میگوید، میفرماید الرحمنو علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. خب اول میفهمد اگر ما در سوره مبارک الرحمن یا سایر سور گفتیم خدا معلم شماست، خدا که الرحمن است تعلیم میدهد. اگر گفتن مهندس تعلیم میدهد یعنی چی؟ یعنی درس هندسه میدهد. اگر گفتن یک فقیه درس میگوید یعنی چی؟ یعنی فقه درس میکند. اگر گفتن یک متکلم درس میگوید یعنی چی؟ یعنی درس کلام میدهد. اگر گفتن الرحمن تدریس می کند یعنی چی؟ یعنی درس رحمت می دهد، جامعه را رحمت اداره می کند. این که الان شما می بینید بیگانه ها خاورمیانه را به آتش کشیدن برای اینکه از الرحمن غافلند. الرحمنو علم القرآن. در آغاز سوره مبارکه اقره که در اوائل نزول وحی نازل شده است و جزء عطائق است به اصطلاح، این سوره هایی که در اول بعثت نازل شد میگن جزء عطائق است. عتیق یعنی کهن، عتیقه به اون قدیمی میگن که ارزنده باشد. اینو جزء عطائق سورن، یعنی سوره های عتیق، سوره های کهن. در همون اوائل سوره مبارکه اقرا دارد اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، یعنی خدای اکرم تعلیم میکند. اگر گفتن خدای اکرم تعلیم میکند یعنی درس کرامت میدهد. معلم حوزه درسش را اون سمت او و اون وصف او مشخص میکند. شما وقتی میبینید فلان کلاس مهندس تدریس میکند یعنی درس هندسه میدهد، فلون کلاس فیلسوف تدریس میکند یعنی درس فلسفه میده. در آغاز سوره مبارک اقرا آمده است که اکرم تدریس میکند یعنی درس کرامت میده. جامعه کریم نه بیراه میرود نه راه کسی را بندد. در جامعه کریم طلاق زیاد نیست، اختلاس زیاد نیست، حقوق نجومی زیاد نیست، بدگویی زیاد نیست، بی‌عفتی زیاد نیست. فرمود اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، یا خدا به عنوان اکرم وارد کلاس تدریس می شود، یا خدا به عنوان الرحمن وارد کلاس تدریس می شود، اینا فعل خداست، ظهور خداست، تجلیات خداست. الرحمنو علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. ما خیال میکنیم اول انسان خلق میشود بعد یاد میگیرد، ولی خدا میفرماید اول یاد میگیرد بعد انسان میشود. تا کسی قرآن یاد نگرفت به انسانیت بار نمییابد. الرحمنو علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. اگر کسی قرآنی نیندیشد به مقام انسانیت نمیرسد. اگر به مقام انسانیت نرسید بیان ندارد. چرا حیوان را میگن بهیمه؟ برای اینکه حرفش مبهم است، حرفی برای گفتن ندارد. اون کسی که حرفی برای گفتن ندارد گرفتار اولاک کل انعام بل هم ازل است. او مبهم گوست، مبهم روست، مبهم جوست. جستجوش معلوم نیست کجاست، گفتگوی او معلوم نیست کجاست، رفت روی او معلوم نیست کجاست، شستشوی او معلوم نیست کجاست. این مبهم گویی، مبهم روی مال بهیمه است که اولاکه کل انعام بل هم ازل. طبق این نظم چارگانه آغاز سوره الرحمن، تا کسی انسان نشد سخن او بیان نیست، او مبهم گوست چون بهیبه است. الرحمنو علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. نه الرحمنو خلق الانسان علمه القرآن، اینطور نیست. قرآن است که انسان می سازد، وقتی انسان شد بیان دارد، حرفش روشن است. بیان یعنی چی؟ یعنی اولا بین حق و باطل فرق میگذارد، بین صدق و کذب فرق میگه. این حرف مبین است، بیان است. بیان است یعنی چی؟ یعنی مرزبندی شده است. حق و باطل مرزبندی شده، صدق و کذب مرزبندی شده، خیر و شر مرزبندی شده، حسن و عقوب مرزبندی شده، بهشت و جهنم مرزبندی شده. بیان یعنی بیان، یعنی بین این حرف ها جدایی است. اون که در هم حرف میزند، مخلوط حرف میزند، مبهم گوست، او بیان ندارد. اگر بین دو تا حرف، بین حق و باطل نتوانست جدایی بیندازد، او بیان ندارد، مبین نیست. قرآن کریم وقتی وجود مبارک رسول گرامی علیه و علی آله آلاف و تحید و سنا را معرفی بکند، فرمود لتبین للناس ما نزل علیه. ما این قرآن را برای همه نازل کردیم، ولی این مرزبندی ها مال توست، این تبیین مال توست، بین اینها فاصله گذاشتن مال توست تا اشتباهی رخ ندهد. بنابراین تمام فرصت ها برای ما این هست که با او نزدیک بشویم، بالا بیاییم و در دنیا راحت باشیم و در آخرت راحت باشیم. دعا دیگران برای ما بکنن خوب است، ولی مهمترین دعا آن است که از قلب خود ما برخیزد. و خدا دو بار صریحاً اعلام کرد، فرمود من با شما نزدیکم، شما به مهمانی من بیایید میپذیرم، مرا به مهمانی دعوت کنید میزبان من بشوید میپذیرم، در ماه مبارک رمضان روزه بگیرید جزء ضیوف الرحمانید، من میزبانم شما مهمان، به حج و عمره سفر کنید که امیدواریم کعبه که مطاف مسلمین و قبله مسلمین است از شر آل سعود نجات پیدا کند. اگر به کعبه آمدید، به حج و عمره آمدید، جزء ضیوف الرحمنید، مهمان منید. اینها میزبانی خدا و مهمانی شما. و اگر مرا دعوت کنید میزبان من بشوید، مرا مهمان بکنید، بازم میایم. منتاعنه اندل منکسرت قلوب هم، هر کسی دل شکسته داشته باشد من مهمان اویم. این دل شکسته چه برای برادران چه برای خواهران هست. نگوییم دیگری برای ما دعا کند، دیگری این دل شکسته را ندارد. یک روحانی یا غیر روحانی برای ما دعا کند خوب هست، ولی میزبان خدا شدن والد قلب شکسته است. فمود انا اندل منکسرت قلوب، فرمود هر دل شکسته ای به دنبال این و اون نرود که دیگری برای دعا کند، بگوید یا الله من اونجا حاضرم، انا اندل منکسرت قلوب، من مهمان میزبانی هستم که دلش بشکند، چون قلب شکسته جز خدا کسی را نمیخواهد. پاسبان حرم دل شده امشب، همه شب تا در این خانه جز اندیشه او نندیشم. این که آدم حریم دل را حفظ میکند برای اینکه مهمان خوبی داشته باشد، این مستجاب شدن دعوت اوست. بنابراین این 40 شبان روز را مورد بهره برداری قرار بدیم برای خودمون، نظاممون، رهبرمون، مراجعمون، دولت و ملت و مملکتمون، خاورمیانه آسیب دیدهمون، برای یمنمون، برای فلسطین و غزهمون، برای کشورهای آسیب دیده و برای هر فرد دل شکسته از ذات اقدس اله بخواهیم که اون چه روح و ریحان است نصیب همه بفرماید و امر فرج ولیش را تسلیم بفرماید و مشکلات دولت و ملت و مملکت را در سایه لطف امام زمان حل بفرماید. روح مطهر امام راحل و شهدا را با اولیایش محشور بفرماید. خطر سلفی و تکفیری و داعشی را به استکبار و صهیونیست برگرداند و کشور ولی عصر را از هر گزندی تا ظهور اون حضرت حفظ بفرماید و مهمانی میزبانان دل شکسته را و اسرع وجه اجابت بفرماید. مشکلات اقتصاد و ازدواج جوانها را حل بفرماید. جوانان مملکت و فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعان اهل بیت اسود و طهارت قرار بدهد. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.